وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتزام أوامره واجتناب نواهيه. همه شما برادران و خواهران گرامی را به تقوا و ذکر و یاد خداوند، دوری از گناهان و معصیت ها و عمل به دستورات الهی سفارش و دعوت می کند. از خداوند می خواهیم که به همه ما توفیق بندگی خالصانه خودش و اجتناب از گناهان و معصیت ها عنایت بفرمایید. با توجه به اینکه در آستانه رحلت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله قرار داریم، من بحث های که در مسائل تربیتی داشتم اونها را رها میکنیم و در آستانه رحلت نبی مکرم اسلام و پیشوای عالم اسلام چند جمله‌ای در باره شخصیت این موجود برتر عالم عرایضی را تقدیم شما میکنم. آخرین آیه سوره براءت، آیه است که یعنی دو آیه آخر سوره براءت داریم که در ارتباط با پیامبر مکرم اسلام هست. خود سوره براءت از سوره هایی است که بعضی میگن آخرین سوره است که نازل شده. حالا این اگر قطعی نباشد و محل بحث باشه، مسلمه که سوره براءت از سوره هایی است که اواخر عمر شریف پیامبر اسلام و قبل از رحلت پیامبر اسلام این سوره شریف نازل شده. این آیه هم، این دو آیه هم بعضی دارن که آخرین آیه است که بر پیامبر نازل شده. این البته محل اشکال قرار گرفته. بنابراین این دو آیه که تلاوت خواهم کرد و توضیحی درباره اون خواهم داد، دو آیه آخر سوره براءت هست که در باره شخصیت پیامبر مطالبی در این آیه شریف آمده. و اگر هم اون قول درست نباشه که این آخرین آیه است که بر پیامبر نازل شده، حداقل اینه که این از آیات آخری است که بر پیامبر مکرم اسلام نازل شده. این دو آیه آخر سوره براءت آیاتی است که نسبتاً مشهوره، حتما به گوش خیلی از شماها تا به حال هم این آیات شنیده اید. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. این دو آیه آخر سوره براءت هست که درباره پیامبر مکرم اسلام هست. ترجمه این دو آیه اجمالاً و به صورت کلی این است که خدا به مردم خطاب میکنه که از ناحیه ما پیامبری برای شما مبعوث شد، به سوی شما پیامبری آمد که این خصوصیات را داشت که از خود شما از جنس بشر هست. بر او هلاکت شما و ضلالت و گمراهی شما بر او گران است و دشوار است. حریص و به شدت حرص داره و علاقه‌مند به هدایت شماست و نسبت به مؤمنین دارای رأفت و رحم و مهربانی است. پیامبری برای شما مبعوث شد و به سوی شما آمد که این خصوصیات رو داره. اولا این پیامبر از جنس خود شماست، از ملائکه نیست، از بیگانه ها نیست، از خود شماست. دوم این که هلاکت شما و گمراهی شما برای او خیلی دشواره. سوم این که حریص است و مشتاق هدایت شما مردم هست. و چهارم این که به نسبت به مؤمنان و آدم هایی که به او ایمان آوردن کمال رحمت و مهربانی داره. این آیه خطاب به خود مردم هست. آخرین آیه در همین سوره براءت اینجور هست: فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. پیام به مردم، این آیه در واقع آیه 129 خطاب به مردم هست درباره پیامبر، و آخرین آیه خطاب به خود پیامبره. به مردم خدا فرمود ما پیامبری را با این خصوصیات برای هدایت شما مبعوث کردیم و به سوی شما گسیل داشتیم. آیه آخر به خود پیامبر خطاب میکنه که پیامبر، اگر در برابر این احتمال تو به هدایت مردم، در برابر علاقه‌ای که تو به هدایت مردم داری، مردم پشت کردند و زیر بار فرمان الهی نرفتن، تو حراسی نداشته باش. بگو حسبی الله، بگو خدا برای من کافیه، شهادت به وحدانیت خدا بده و بگو که بر خدا توکل کردم، خدا پروردگار عرش بزرگ الهیست. این دعای از آیات بسیار زیبا و جامع در برای شخصیت پیامبر اسلام هست. البته می‌دونید در قرآن کریم ما خیلی از آیات داریم که درباره پیامبر اسلام، رفتار ایشون، اخلاق ایشون و شخصیت پیامبر در قرآن از محورهای آیات قرآنه و فراوان آیات در ارتباط با پیامبر مکرم اسلام نازل شده. طبع قضیه هم همینجوره. البته همه آیات به نحوی با پیامبر ارتباط داره. این شخصیت والای بشریت هست و این فخر عالم هست که مخاطب آیات قرآن هست، ولی تعدادی از آیات درباره خود پیامبر نازل شده، ارتباط با شخص پیامبر داره. و این دعای هم همینجوره، طبق اون چه که مفسرین فرمودن و در از روایات هم استفاده میشه: لقد جاءکم رسول من انفسکم. این رسول اینجا منظور شخص پیامبره. البته در قرآن کریم اسم پیامبر بزرگوار اسلام هم به نام آمده، در اینجا به نام نیامده، اما مفسرین فرمودند شواهدی خود آیه داره، از روایات هم استفاده میشه که منظور از این رسول در این آیه شریفه پیامبر اسلام هست و شخص حضرت محمد بن عبدالله. و همونطور که از شد آیه اول خطاب به مردم هست درباره پیامبر تا مردم رو بیدار بکنه، و خطاب دوم و آیه آخر هم در ارتباط با خود پیامبره. هر دو این آیه هم دو رکن مهم هدایت بشر در این دو آیه مطرح شده. در آیه اول که درباره پیامبر مطرح شده و این که الان هم ما و شما به لطف و فضل الهی این توفیق را پیدا کردیم که در آستانه رحلت اون بزرگوار درباره او بگوییم و درباره او بشنویم، این خودش یک امر بسیار مهم است در هدایت بشر. و هم اون دستوری که خدا به پیامبر داد در آخرین آیه، اونی که برای ما زنده است و امروز هم مورد توجه قرآن کریم هست، اینه که تو اون آیه اول از این دعایه خدا میخواد مردم رو نسبت به پیامبر بیدار بکنه. همه ما می رو میدونیم برای هدایت بشر، برای اینکه هدایت الهی در بشر نافذ باشه، برای اینکه فلسفه رسالت و بعثت انبیا تأثیر تأثیر ببخشه در جامعه، اولین شرط اینه که چشمان جامعه باز باشه و بینش جامعه نسبت به اون فرستاده خدا و واسطه فیض الهی و هادی خودشون بینش درست و کامل و جامع باشه. آیه قرآن، شما فرض بگیرید که اگر کسی برای شما به یک پزشکی میخوایی مراجعه بکنید، شرط اول اینه که اعتماد به اون پزشک داشته باشید، و برای اینکه اعتماد داشته باشید به یک پزشک بسیار خوب و کار آزموده و ماهر، لازمه که شما بدونید که این چه تحصیلاتی کرده. اجمالا حداقل بدانید که چه ویژگی هایی در این پزشکی که شما به اون مراجعه کردید هست، در این مهندسی که برای کاری به اون مراجعه کردید چه خصوصیاتی هست. وقتی که کسی میخواد شما رو معالجه بکنه در یک مشکلی، یا پزشکی میخواد یک عمل جراحی انجام بده، شرط اول اینه که انسان اعتماد به اون طرف داشته باشه و در چیزهای روان پزشکی و امثال اینها هم گفته میشه که تأثیر بسیاری از یه درصدی از تأثیر داروها و معالجه پزشک ها نسبت به انسان ها و مریض ها، یه درصدش برمیگرده به مسائل روانی، یه درصدش برمیگرده به اعتمادی که باید به اون شخص و اون پزشک داشت. این قدر مسلمه و هیچ جای تردیدی نداره. شما به کسی که بخواید مراجعه بکنید باید به اون اعتماد داشته باشید. اعتماد به اون هم به اینه که اون رو بشناسید. این در امور روزمره ما و زندگی ما، در مراجعه به یک پزشک، به یک مهندس یا هر کار و حرفه دیگه همینجوره. شما که مراجعه میخواید بکنید باید اعتماد داشته باشید. و وقتی اعتماد جلب میشود که شما اون رو بشناسید، امتیازات والایی در او باشه، برجستگی هایی در اون شخص باشه، شما اونا رو بدانید و به اونها باور داشته باشید. با این اعتماد، با این باور شما اگر مراجعه بکنید، اون وقت کار اون میتونه برای شما مؤثر باشه و یا اثر زیادی نداره. این یک اصل مهمی است در همه امور زندگی ما. حالا این مطلب در هدایت بشر، در اینکه بشر راه سعادتش رو پیدا بکنه، در آشنایی بشر با عالم غیب، چون دین نیامده چیزهای صرفا معمولی زندگی رو برای ما بگه، عمده هدف اصلی دین که چیزهای دیگر به همین قسمت برمیگرده اینه که ما با عالم دیگر آشنا بشیم، با عالم غیب انس پیدا بکنیم، با خدا مرتبط بشیم. این کار ادیان الهی و انبیای الهی و پیام آوران این پیام و بنیانگذاران این پیام در زندگی بشر انبیای الهی هستند و در صدر اونها و در بالاترین انبیای الهی شخص پیامبر اسلام حضرت محمد بن عبدالله. این شخصیت بالاست. قرآن در واقع در تعدادی از آیات قرآن این مسئله مورد توجهه که خدا شخصیت این مبعوث خودش را، این فرستاده بزرگ خودش را به مردم معرفی بکنه تا مردم بهتر او را بشناسن و از رهگذر این شناخت پیامبر اعتماد و ایمان به شخصیت او پیدا بکنن. بدون اینکه ما باور داشته باشیم، ایمان داشته باشیم، اعتقاد به شخصیت پیامبر داشته باشیم، ممکن نیست که ما به اون مراجعه بکنیم برای هدایت خودمون. از این جهته که در آیات قرآن، در احادیث، در کلمات بزرگان، در موارد بسیار متعدد شخصیت پیامبر مطرح شده و کوشیدن که ما را با اون شخصیت والا آشنا بکنند. و این آیه شریفه یکی از همون آیاته. خب اگر ما بخواییم اعتماد بکنیم و تن بدهیم به راهنمایی های پیامبر اسلام و اون رهبر عالی مقام اسلام و پیشوای عالم اسلام، باید با اون آشنا باشیم، به اون عشق ببرزیم، اعتماد داشته باشیم. این چیزیست که شرط اول ایمانه، شرط اول پیروی از سنت پیامبر و چه برای اونهایی که زمان خود اون حضرت بودن، چه برای دیگران که در طول تاریخ آمدن و برای ما که امروز مخاطبهای قرآن و مخاطبهای پیامبر اسلام هستیم. گروهی از آیات قرآن وقتی که درباره پیامبر بحث میکنند و درباره شخصیت اون والا مقام و انسان بزرگ تاریخ بحث میکنند، برای اینکه ما رو به اون متوجه بکنه، اعتماد بده به ما نسبت به اون شخصیت و ایمان رو اون پیدا بکنیم. این آیه یکی از همون آیاته. حالا در این آیه شریفه اوصافی انتخاب شده که دقیقاً توجه به این صفات پیامبر در این که ما بیشتر عشق می‌ورزیم به او، در این که بیشتر به او علاقه‌مند باشیم، در این که بیشتر به سنت او اقتدا بکنیم، در این که بیشتر دنبال تعالیم و دستورهای او حرکت بکنیم، نقش بسیار مهمی داره. حالا این اوصافی که در این آیه یکی مونده با آیه آخر آیه سوره توبه، باز یک بار دیگه من عرض میکنم و دقت بکنید، خدا خطاب مردمی که باید دنبال پیامبر حرکت بکنن، باید خودشون رو از قیود این عالم مادی آزاد بکنن و در حد توان خودشون همراه این قافله سالار هدایت بشر حرکت بکنن، خدا میگه ما برای شما مردم، خطاب به همه مردمه، مؤمن و غیر مؤمن نداره، برای شما انسان ها، چه اونهایی که در زمان پیامبر بودن، چه انسانهایی که در طول تاریخ و در امتداد تاریخ پیدا میشن، ما برای شما مردم پیامبری رو فرستادیم. لقد جاءکم رسول، برای شما و به سوی شما پیامبری آمد که من انفسکم، اولین صفتش اینه که این پیامبر از خود شماست که در سوره جمعه و در آیات دیگر هم آمده که این من انفسکم البته چند جور معنا شده و یک معنای که قطعا درست هست اینه که این پیامبر از جنس بشره، از میان خود شما برخواسته، ملائکه نیست که از جای دیگه آمده باشه و بریده از خصوصیات و ویژگی های شما باشه، نه، از خود شماست، از جنس همین بشره. یعنی دنبال کسی باید حرکت بکنید که عذری ندارید بگید این حالا ملائکه است، کمانی که بعضی اگر قرآن میگه اگر ما ملائکه میفرستادیم اون وقت میگفتن اون عذرها رو میآوردن، حالا هم که نیاوردیم یه جور عذر میه بهانه میتراشن، ولی این برای هدایت بشر مهمه که پیشا پیش خودش، هادی و پیشوای خودش را شخصیتی ببیند که از جنس خودشه. همین علائق و ویژگی ها و خصوصیات عادی بشر در او هست، منتها کشیده است که به مراتب عالیه برسه. این یک صفت. پس این پیامبر بریده از شما نیست، از نوع و جنسی غیر از نوع و جنس بنی آدم و بشر مبعوث نشده، از خود شماست و در میان شماست. این پیامبر، دنبال این پیامبر باید حرکت بکنید. این ویژگی اولی که در آیه آمده، عزیزون علیه ما علیتون، این پیامبریست که زلالت و گمراهی و حلاکت شما بر او خیلی گران است. یعنی پیامبریست از خود شما آمده برای هدایت شما و یک رهبر و یک حالی بی تفاوت که صرفا نسخه بپیشه بگه اینجور عمل بکنید و بعد به کناری بنشینه نیست. پیامبریست که با همه وجود مثل یک شمع میسوزه برای هدایت شما، با همه توان در خدمت هدایت بشر هست و شبان و روز خودش رو مصرف کرده برای هدایت شما. صلوات خط کنید. این هم خصوصیت دیگر این پیامبره که عزیز علیه ما علیتون. اینجا خیلی تفاوت میکنه. یه وقتی است که ما کسی رو داریم که هدایتمون میکنه، رهبریمون میکنه، رهبر کسی فردیست که حرف خوب میزنه، خوب دستور عمل میده، اما اون جوشش، اون عشق، اون علاقه به هدایت مخاطبان خودش در اون نیست. این رابطه بین امت و امامش رو ضعیف میکنه.
رابطه بین کسانی که میخوان هدایت بشن با هادیشون ضعیف میشه. خدا میفرماد ما پیامبری رو فرستادیم از خود شما و پیامبری که در اوج علاقه به هدایت شماست. عزیز علیه ما انتم، برای او بسیار گران است هلاکت و گمراهی شما. واقعا سیره پیامبرم اینجور بود، عمرش را، همه هستی خودش را، همه تلاش خود، همه امکانات و مقدورات خودش را برای هدایت بشر و انسانهایی که مخاطبش بودن به کار میگره. که گاهی در قرآن میاد خطاب میکنه که خیلی بر خود سخت نگیر. در این حال پیامبر شبانه روز خودش را، همه فکر و ابزارهایی که در اختیار داره همه را به کار میگیره برای که بشر اون وقت را و به تبع بشریت را تا پایان تاریخ هدایت بکنه. این موجب میشه که انسان ها به این امام، به این هادی، به این پیشوا علاقه‌مند بشن. پیامبری برای شما آمد که از خود شما، شما را شیفته او میکنه، از شما بریده نیست. پیامبری برای هدایت شما آمده که بر گمراهی شما و هلاکت شما سخت دل میسوزاند. برای او گران است و بار گران است که ببینه شما دارید گمراه میشید. واقعا پیامبر براش خیلی سخت بود و نمونه هاش هم در سیره اون حضرت بود. حریص علیکم، با تأکید بر این میشه که پیامبر حرص میورزد بر هدایت شما. فوق العاده ناراحت میشه وقتی که میبینه که پیام رش نجات بخش دستورهای هدایتگر برای بشر آورده، اما این بشر طاغی و عاصی زیر بار این تعالیم نمیره. بر پیامبر این گرانه. کوشش شبان روزی به عمل می آورد برای هدایت شما. این دو تا صفت که دنبال اون بحث اول آمد، همه این صفات برای اینه که ما را به اون علاقه پیامبر به هدایت ما متوجه بکنه، طبعا ما حرکت میکنیم. شما شاگردانی که در یک کلاس درس میخوانن، اگر ببینن استادشون میاد درس رو میگه رو تخت سیاه میمیسد و بعد هم چند تا سوال میده و داره میره، اینو مقایسه بکنید با استادی که میاد سر کلاس کلمه به کلمه، نکته به نکته، با کمال دقت درسش رو القا میکنه، از یکایک شاگردان سوال میکنه، فردا که ببینه جایی ابهام دارن ابهامشون رو رفع میکنه، آخر هفته که ببینه جاهایی براشون حل نشده ناراحت پیش خودش که چرا درست به جلو نیامدن، کدوم از این دوتا استادها موفق ترن. بچه ها و دانش آموزان جذب کنان بیشتر میشن، اونایی که واقعا میخوان راه پیدا بکنن به پیشرفت و ترقی. روشن این استاد دوم، اون معلمی که سر وقت میاد، وقت رو دقیق رعایت میکنه، برای درس دادنش دقیق مطالعه کرده، بر مطلب کاملا احاطه داره، علاقه واقع دارد به اینکه شاگردانش ترقی بکنن، مقید به وقت عادی کلاسش نیست، خارج از کلاس هم برای پیشرفت بچه ها تلاش میکنه، در کلاس هم سعی میکنه با تمام عشق و علاقه که دست این بچه ها رو بگیره از این سطح معلومات بیاره یه درجه بالاتر. این معلم معلومه موفق تره، این معلم شمعیست که بچه ها پروانوان در اون جمع خواهند شد و توفیق اون بیشتره و نفع اون برای جامعه بیشتره. در همه کارها اینجوره، یه معلم هم اینجوره، یه پزشک هم همینجوره، یک مهندس هم همینجوره. تو هر کاری اگر احساس مسئولیت و علاقه به انجام وظیفه باشه، همین ویژگی ها میاد و کار هم بهتر انجام میگیره. حالا خدا میفرماد به همه بشر، به همه انسان هایی که مخاطب پیام الهی هستند و به ویژه به اون کسانی که در عصر پیامبرند و با و در زمان اونها باید این دین بزرگ الهی پایه‌گذاری بشه، خدا خطاب عامی به همه داره. ما معلمی فرستادیم با این خصوصیات، شاگردها، بشریت گمراه و تشنه هدایت، معلمی به سوی شما آمده که از خود شماست، بیگانه با شما نیست، معلمی است که برای او هلاکت شما، گمراهی شما، ضلالت شما بسیار گرانه. معلمی است که وجود خودش را فدا میکنه برای هدایت شما، حرص می‌ورزد در هدایت شما. این پیامبر رو شما دارید. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. البته این پیامبر نسبت به اون کسانی که طریق هدایت را پیدا کردن، نسبت به کسانی که مسیر نجات خودشون را در پیام پیامبر و آیات الهی پیدا کردن، نسبت به این مؤمنان یه حالت رحمت و مهربانی داره. وجود پیامبر باعث رحمت و برکت برای همه بشریته. اما دریغا که گروهی و انسانهای زیادی از این باران رحمت الهی و از این امر پرفیض الهی بهره لازم رو نبردن، اونها خودشون خسارت کردن. او از خود شما، گمراهی شما برای او بسیار گران است و حریص بر هدایت شماست. اما برای اونهایی که راه رو پیدا کردن، در اوج مهربانی و مودت و رحمت و مهربانی است. این ویژگی های این پیامبره و واقعا هم همینجور بود. شما اگر این ویژگی ها و اگر اون علاقه هرچه بیشتر پیامبر در هدایت بشر نبود، مگر میتونست اون جامعه اون شکلی رو پیامبر مکرم اسلام عوض بکنه؟ من الان این یادداشتی برداشته بودم که درباره جامعه عرب جاهلی مطالبی رو عرض بکنم که معلوم بشه که پیامبر، این ویژگی های پیامبر در کنار ویژگی های دیگری که در خود قرآن آمده، چطور یک جامعه منحط جاهلی را با اوج ایمان و عزت دنیا و آخرت رساند. این اعجازی یک دین الهی بود که با این پیامبر، با این پیامبری که این ویژگی ها داشت، عاشق مسئولیت خودش بود، عمرش را برای هدایت بشر و دستگیری از این بشر گمراه سپری کرد، با این فداکاری ها، جانبازی ها، با این ویژگی ها و با اون اخلاق بسیار زیبای خودش بود که اون جامعه را عوض کرد. دوره جاهلیت عرب دوره بسیار عجیبی است. البته در این که اون 150 سال، 200 سال و یکی دو قرن قبل از بعثت پیامبر، فرهنگ عرب جاهلی چگونه بود بین صاحب نظران و مورخان اختلافه. بعضی از ناسیونالیست ها و متعصبان عرب که سر سازشی با اسلام ندارن، سعی کردن بگن که نه، عرب جاهلی یه عرب متمدن و با فرهنگ بود. این یک نظری که نظر باطلی است و غیر مسلمان هم آدم های با انصاف میدونن که عرب جاهلی چه وضعی رو داشت و از یک امت با تمدن حتی به لحاظ مادی هم خیلی فاصله داشت. یک نظر همین است که یه خوبی هایی داشتن، یه بدی هایی داشتن و اینها دوروبر هم بود. یک نظرم اینه که نه، جامعه ای بود که ولی که اندک خوبی هایی هم درشون بود، اما به لحاظ مسائل معنوی، اخلاقی و حتی مادی و اجتماعی جامعه منحطی بود. البته در عرب جاهلی به لحاظی که انسان بودن، یه خصوصیاتی مثل شجاعت، سخاوت، بعضی از صفات حسنه میگن در اون مردمان عرب جاهلی و دوره قبل از اسلام بود. اما منصفانه که ما به تاریخ مراجعه بکنیم و وقتی هم که از زبان امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه داریم بشنویم، خواهیم دید که نه، جامعه بسیار منحطی بود. مشخصا این ویژگی هایی که فقط فهرستوار بهش اشاره میکنم از مسائل فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جزیره العرب بود در قبل از بعثت پیامبر. شرب خمر و مسکرات به عنوان یک سنت بسیار جا افتاده و شایع و رایج بود. اونقدر هم پایبند این مسکرات و شرب خمر بودن که خود قرآن هم برای تحریم خمر تدریجی عمل کرد. یعنی یه دفعه آیات نیامد که دیگه خمر نیاشامید. یعنی اینقدر مصر بودن، حتی حزیل هست که پیشنهاد میکرد به که شما هر کاری میخواید بکن، اما این خمر را و شراب را بر ما حرام نکن، که پیامبر فرمودن این حکم الهی است. این یک چیزی بود که در جامعه جاهلی اینقدر جا افتاده بود که تحریمش هم تدریجی بود و گاهی هم اونجور پیشنهاد به پیامبر میشد. جامعه‌ای که بر او فحشا و منکرات و تعدی و تجاوز به نوامیس مردم اینا ماشاءالله رواج داشت که بین قبائل در درون قبیله ها تون جامعه قبیله‌ای فحشا و منکرات به شدت رواج داشت که نمونه های زیاد در هر سال طول میکشید برای یه مسئله بسیار بی‌ارزش میان دو تا قبیله. و داستان جنگ های عرب جاهلی یه بخش مهمی از تاریخ عرب جاهلی است که تاریخش هم ثبت هست و جنگ های فراوان متعدد خونریزی های بسیار فجیع که در میان قبیله های عرب جاهلی حاکم بود، اینا پاره از ویژگی هایی بود که در عرب جاهلی بود. حالا البته یه دیگر پاک بودن اما در اقلیت بودن، خانواده های پاک و منزهی هم بودن از جمله خود خانواده پیامبر اسلام، اما اینا در اقلیت بودن. اون جذب غالب و حاکم بر جزیره العرب این ویژگی های هفتشگانه داشت که بهش اشاره کردم، البته خوبی هایی هم داشتن. البته یه عبی هم دیدار شده بودن و احساس رنج می کردن از این فلاکت، از اون مادی هم چندان وضع خوبی نداشتن، از این گمراهی و انحطاط فرهنگی که داشتن، اما جذب غالب جامعه این بود. در این شرایطی که شخصیتی مثل پیامبر با این ویژگی هایی که قرآن از این شخصیت ترسیم کرده، با اون چهره تابناکی که آیات الهی متعدد در قرآن رو ترسیم کردن، وارد صحنه شد و اون جامعه رو متحول کرد. جامعه‌ای که بر سر یک بهانه خیالی و موهوم چندین قبیله 4 سال می‌جنگیدن، این جامعه رو به جامعه متحد منسجم با عزت و حیثیت دنیا و آخرت مبدل کرد. این با چی بود؟ با پیامبری بود که خود قرآن میگه که عزیز علیه ما علیتم، برای او گرانه که شما گمراه باشید، برای هدایت شما حرص می‌ورزد، برای پیشرفت و تعالی معنوی و فکری و فرهنگی شما تمام هم و غم خودش رو مصرف می‌داره. این پیامبر بود که جامعه رو به اون شکل متحول کرد. البته در آیه آخر می‌فرماد این وظیفه ماست که پیامبر رو بشناسیم، این وظیفه ماست که هادیان خودمون و رهبران خودمون رو بهشون اعتماد داشته باشیم تا بتونیم هدایت بشیم. ولی آیه دوم آیه بعد که با همین مضمون در موارد دیگر قرآن کریم هم آمده، خدا به پیامبر میگه در این حال تو خود رو خیلی اذیت نکن، اگر پوش کردن به خدا توکل بکن، خدا رسالت تو رو حفظ میکنه، خدا پیام وحی تو و آیات الهی را برای هدایت بشر حفظ میکنه، کار خودت را انجام بده، اما چندان هم خارج از حد طاقت خود خود را به اذیت نینداز. این تعدادی از دعایی بود که درباره شخصیت پیامبر آمده و امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق بده نسبت به این شخصیت معرفت بیشتر و محبت بیشتر و اطاعت بیشتر انشاءالله داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده على ما قال ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا أبي القاسم محمد على وسلم
وصيه سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنهبر حججك على عبادك وأملائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. بار دیگر همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، ذکر و یاد خداوند در همه احوال، شکر نعمتهای الهی و صبر بر مصیبتها و سختیها و انجام دستورات و واجبات الهی و دوری از گناهان و معصیتها و یاد مرگ و عوالم پس از مرگ سفارش و توصیه میکنم. خداوند تو را به اولیای مقرب خودت و به قداست و شخصیت والای پیامبر اسلام سوگند می دهیم به همه ما توفیق اطاعت خالصانه از آن حضرت و محبت و علاقه و عشق به آن حضرت و دوری از گناه و انجام دستورات خود عنایت بفرما. ابتدا لازم است که رحلت پیامبر مکرم اسلام و همچنین شهادت سبط اکبر آن حضرت، حضرت امام مجتبی سلام الله علیهما و همچنین شهادت امام رضا سلام الله علیهم اجمعین که در آستانه این مناسبت ها هستیم، به حضور شما عاشقان و شیفتگان رسالت و ولایت تسلیت عرض کنم. از خداوند می‌خواهیم که به ما توفیق اقتدای به این انوار طیبه و تأسی به سنت پاک اونها را عنایت بفرماید. اولین عرضی که اینجا دارم که مربوط به مسائل جهانی عالم اسلام هست، مسافرتی است که نخست وزیر اسرائیل به آمریکا داشت. پاره از مسائلی که مربوط به سیاست جهانی عالم اسلام و مواضع کشور ما در بعضی از خطبه‌های قبل عرض کردم و امروز برای خودم بسیار گران بود که این حادثه و اون چه که احیانا در رسانه ها هم شما ملاحظه کردید یا شنیده اید، این رو اینجا مطرح نکنم، برای اینکه یک مسئله واقعا حساس عالم اسلام هست. خب این نخست وزیر جدید اسرائیل از حزب افراطی اسرائیل هست که در انتخابات پیروز شد و از اولی هم که آمده با یک موضع بسیار بالایی در برابر جهان اسلام موضع گیری کرده که اگر واقعا عرب ها و اونهایی که فکر میکنن میشه با اینها صلح کرد و از اونها چیزی گرفت، با صلح یک کمی اگر توی همین مسائل اخیر دقیق میشدن واقعا تکلیفشون طور دیگری میشد. خب این نخست وزیر جدیدی است که در اسرائیل آمده و از اولین نطقهاش یه مواضع بسیار تند و زننده‌ای رو در برابر صلح خاورمیانه گرفته. خب صلح خاورمیانه صلحی است که به عقیده ایران و از موضع رهبران ایران اسلامی صلح ظالمانه است، برای اینکه اساس دولت اسرائیل بر غصب و تجاوز به حقوق عالم اسلام و دنیای عرب است.
این دیدگاه اصلی کشور ماست، این را هیچ جا پنهان نکرده کشور ما که ما اساس کیان این رژیم را قاسم میدانیم و صلح با او صلح با دزدی است که آمده به خانه کسی حمله کرده. این دیدگاه اصلی نظام جمهوری اسلامی است. اما حالا از این میگذاریم، خب سازشکارهای فلسطین و مزدورهای وابسته به غرب در دنیای عرب یک جریان صلحی را پایه‌ریزی کردند در خاورمیانه با سرمایه گذاری خیلی زیاد در سیاست جهانی و با پشتیبانی قاطع آمریکا که نسبت به صلح ابراز شده. یکی از چیزهایی که در این صلح مطرح بوده و موضع اعراب بوده این بوده که صلح در برابر زمین، یعنی حداقل اسرائیل اگر بخواد با سوریه و با کشورهای دیگه به صلح جامعی برسه، اون مقدار از زمینهایی که در جنگهای بعد، چون اصل اسرائیل بر جنگ و غصب بود ولی بعد از اون هم در طی چند جنگ سرزمینهایی رو از لبنان، جنوب لبنان، قسمتهایی رو از سوریه و بعضی کشورهای دیگر اسلامی رو در جنگهای بعدی گرفته. اصل دولت اسرائیل واسه به این غصب در غصبه، یعنی در طی دو سه جنگ آمد به حریم کشورهای همسایه تعرض کرد، سرزمینهای کشورهای همسایهش رو گرفت و تا الان هم در دست خودش داره. و همینجور مسئله بیت المقدس که شهر حداقلش اینه که باید شهر و پایگاهی باشه که به همه ملت‌ها و دنیای اسلام و خود اونها هر دو تعلق داشته باشه. از کردم اساس این صلح غاصبانه و ظالمانه است، ولی همون اندازه که این سازشکارا بهش تن داده بودن، این چند تا مسئله مسائل مهم بود. یکی این که اون زمین‌هایی که از جنوب لبنان و سوریه و امثال اینها گرفته باید برگردانه، به یکم این که بیت المقدس باید یه شهر اسلامی یا حداقل مشترک بین فلسطین و اسرائیل باشه. اینا یک حداقل‌هایی بود که دولت عرب از اونها می‌خواست، اونا تا حدودی قبول کرده بودن. این نخست وزیر افراطی و صهیونیست ظالم و غاصب در اولین سخنرانی‌هاش در برابر یک میلیارد مسلمان و 20 و چند کشور عرب با کمال پررویی رسما اعلام کرد که نه، ما هیچ پیش شرطی رو برای صلح قبول نداریم و بیت المقدس با عنوان یک شهر اسرائیلی باقی بمونه. واقعا دل هر انسان معتقد به اسلام و دلسوز به عالم اسلام رو به درد میاره. یک کشور 2 میلیونی وسط دنیای عرب و دنیای اسلام و یک کشوری که پایه او بر غصب و تجاوز به ملت‌ها نهاده شده و جز تروریست بودن از او هیچ انتظار دیگه نمیره، در برابر دنیای اسلام، در برابر همین سازشکارهای بی اعتقاد به اسلام حتی اینجور موضع بگیره و حرفای بی جا و برخلاف حتی اون توافقهای قبلی خودشون بزنه، این واقعا نباید دنیای اسلام رو بیدار بکنه؟ آیا نباید ملت ها را و خود ملت ما را بیدار بکنه که اگر ایران موضع قاطع در صلح با اسرائیل داره، بر اساس در معرفت نسبت به این دولت غاصبه، ایران بینش درستی داره نسبت به اساس سیاست آمریکا در خاورمیانه؟ نمونه شده که حالا این آمده اینجور موضع میگیره. البته اونقدر هم این موضع زشت و زننده بود که تعدادی از همین مزدورها و سازشکارها خود اونها هم دارشون بلند شد که این چه حرفیست که میزنه. حتی مصر که پایه‌گذار صلح با اسرائیل و باب این خیانت را او باز کرده، خود اینو دارشون بلنده که نه، اینجور نمیشه صلح کرد. قرار اسرائیل بر این است که نسبت با عالم اسلام دست بالا را داشته باشه و حرف اول را در خاورمیانه بزنه. بارها عرض کرده این و شنیده اید که اگر اسرائیل بتواند هم از نیل تا فرات را تعقیب میکنه، نه تنها سرزمین ها را برنمیگردونه یا اگر جایی هم برگردونه به زور دنیای اسلام برمیگردونه، و الا عقیده او اینه که باید سرزمین های مسلمان را بگرفت، و اگر بتواند صنعت و اقتصاد دنیای اسلام را میخواد قبضه بکنه. این اساس سیاست اسرائیل و آمریکاست. ظواهر هیچ اعتباری نداره، واقع و روح سیاست اسرائیل و آمریکا اینه. حالا که این آقا آمده اینجور ابراز میکنه، اون قبلیش هم همین بود، هیچ فرقی ندارد. اونجا حالا سیاست ها در از نظر اظهار و اثباتیش فرق میکنه. این حرف های پوچیست که این آدم خبیث و صهیونیست و تروریست داده. حالا در کنار اینها سفری داشت به آمریکا، همین آمریکایی که کشورهای عرب خیال میکنن یه پشتوانه است برای اونها، یعنی مزدورهای عرب خیال میکنن یه پشتوانه قوی است برای اونها، همین آمریکا. رفته اونجا در کنگره آمریکا، بهترین استقبال از این صهیونیست به عمل آمده، این یعنی تو دهنی زدن به همه عرب ها و دنیای اسلام. چندین بار در نطق او اعضای کنگره آمریکا به شدت او را تشویق کردن، یعنی تو دهنی زدن به عالم اسلام، یعنی تو دهنی زدن حتی به سازشکارهای فلسطین و اردن و مصر و امثال اینها. و عجیبتر اینه که اونجا مدعی عالم اسلام شده، نخست وزیر کشور غاصب تروریستی ادعا کرده که کشورهای عرب باید اینجور باشن، باید اونجور باشن. این چه ذلت بزرگی است که در دنیای اسلامه. البته کشور ما این افتخار داره که این ذلت رو نپذیرفته. در میان همه این چندین کشور وابسته ذلیل در برابر سیاست‌های آمریکا، کشور ما قرص ایستاده، عزت و سربلندی خودش رو حفظ کرده، خدا هم کمک خواهد کرد. مطمئن باشید که اگر شما دل‌های محکم و پایبند ایمان به خدا داشته باشید، اگر اون راه نورانی که امام پایه‌گذاری کرد اون رو ارائه بدید، خدا هم با همین عزت و سربلندی شما ملت رو حفظ میکنه.
هفته بهزیستی و تأمین اجتماعی است که آمار ارقامی هم برادران دادن
که من از همه اونایی که در خدمت مردم و برای حل مشکلات مردم کار میکنن تشکر میکنم و توصیه‌ام هم این است که انشاءالله اون کار بیمارستانی که در شهر شروع شده به خوبی پیش بره و انشاءالله برادرانی که در این اداره کار میکنن و همه اداری ها و کسانی که وظیفه اونها ارائه خدمت به مردم هست واقعا با شناختن این راه و با اعتقاد به این راه و با احساس مسئولیت در برابر خون شهدا و در برابر این ملت خوب، این مردم فداکار، این مردم وظیفه شناس انشاءالله ادای وظیفه بکنن. همه ادارات از جمله همین تامین اجتماعی و اداراتی که با مستمندان و کسانی که دستشون از شار کوتاه سر و کار دارن انشاءالله برخورد مناسب، سعی در حل مشکلات مردم انشاءالله سرنوشت کارشون باشه و من از همه اونها تشکر و قدردانی میکنم. همچنین هفته نیروی انتظامی داریم که من به این برادرها تبریک عرض میکنم و انشاءالله مطالبی را که لازم هست در هفته آینده خدمت شما عرض میکنم. در پایان برادر عجمند و بزرگوارمون جناب حجت الاسلام المسلمین آقای وافی در نماز جمعه شرکت کردند که مقدمه ایشون رو گرامی می‌داریم و خیر مقدم عرض می‌کنیم. امیدواریم که خدا به همه ما توفیق شناخت وظایف و عمل به آنها را عنایت بفرماید. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، صدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. خدایا قدم‌های ما را در راه خودت استوار بدار. خدایا دل‌های ما را آمیخته و مملوء به ایمان و معرفت خودت قرار بده. خدایا ما را عاشق و محب اهل بیت و خاندان پیامبر و شخص بزرگ پیامبر اسلام قرار بده. خدایا گرفتاری مؤمنین و مسلمین و امت اسلام را مرتفع بفرما. مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. سلامهای خالصانه ما را به محضر مولایمان حضرت بقیت الله ابلاغ بفرما. خدایا ارواح شهدای ما را و اموات و گذشتگانمان را طریق بهار رحمت خودت قرار بده. خدایا روح مطهر امام و بار دیگر از سوی خواهیم ارواح شهدا را در جوار اولیای خودشون قرار بده. همه ایثارگران و خدمتگزاران این اسلام و سرمایه گذاران این انقلاب خدایا اجر و صبر عنایت بفرما. بر فرج حضرت بقیت الله تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا.